با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. معمولا یه قطع شعر میخوانیم خدمتتون، اما امروز چون زاری کردن زابلستان برای رستم رو خواهیم خواند، بنابراین شعر دیگری نمیخوانیم و شاهنامه خواهیم خواند. دیروز روز یوز بوده در ایران، روز ملی یوز در ایران. عکساش زدن به فوتبالیستا، سینا فوتبال پشت اتوبوسا روی چیز فلان. یوز آسیایی از مدیترانه تا هندوستان بوده، آخرینش رو در سال 1947 یه بیعقلی، معارجه بیعقلی در هندوستان کشتن. یوزای خودمونم که خب کشته بودیم، نمیدانستیم که 300 تا از اینا هنوز هستن، این شاهکارهای طبیعت هستن. آقایون به مرزی که فهمیدن هستن، دو تا عکس از اینا گرفتن، تبل و کوس و درای سر تا سر ایران به صدا در آورد. آقایون ما یوز داریم، جاشون هم اینجاست. همه 7 سال اول 30 تاشو کشتن و در واقع نه وسائل نگهداشتی دارن، نه آدماشو دارن میگیرن زندان میکنن، نه محیطبان دارن، نه بودجه. بودجه کجا میره؟ فیضیه. و عوضی که کمک کنن به یوزا، بودجه میدن به کفتارا. کفتارا شکمشون دارن گنده میکنن. باری اینها 30 تا از اینا مثل که باقی مونده، از این 300-400 تایی که خودشون رو نگهداری کرده بودن در همه اثار و قرون، یک جوی غذا گیر آورده بودن، تولید مثل کرده بودن. به مرزی که محیطبانان متوجه شدن، اینها شدن 30 تا، زیادتر هم نمیشن. من اگر جای اینا بودم میرفتم با پوتین به گردنم آویزون میکردم، با گریه و التماس. و یک بار اومده بودم بهشون نرده بودم، میدادن به هندیا بیان اینا رو بردارن ببرن اونجا، چون هندیا دارن لهله میزنن برای این یوزه آسیایی. حتی ناامید شدن از ایران، رفتن یوز آفریقایی دارن میارن اونجا گسترش بدن و این حیوان رو نگهداری کنن، این شاهکار طبیعت رو نگهداری کنن. این در میتولوژی های ما بوده، در تاریخ ما بوده، در نمیدونم تمام آثار ایرانی که بوده این تصویر این یوز هست. اینها خلاصه رسوندنش به 30 تا و یک دلبری داشتن و یک نمیدونم چی داشتن آوردن. این رو هم نتونستن با هم درست، فنیشو بلد نیستن، پزشکیشو نمیدونن، نمیدونم ژنتیکسشو نمیشناسن. اینها این برادران ما یه تعداد 7-8 نفری هم بودن، تخصص داشتن، مرد کردن زندان، هنوز هم زندانن، هنوز هم بروز جرمشون چی هست. اینو من به یاد علی بالون میندازه. یه علی بالون یه دهاتی بود از دهاتی های ما، این تهران رفته بود یه عکسی دیده بود از این بالونایی که آلمانا درست میکردن، مسافر کشی میکردن و اینا. از بس این خاطره رو تعریف کرد، اسمش شده بود علی بالون. بعد یه خانی میاد، بختیاری، آدم ساده دل، اینا میگن خان یه نفر اینجا هست بالون درست میکنه، یعنی هواپیما درست میکنه، میگه بیارنش ببینیم. میگن که علی تو تری بالون راست کنی؟ گفت بله آقای خان، وسائلش ولی نداری، اگه وسائلش بشه درست میکنیم. این داستان یوز نگهداری کردن این دوستان ما هم داستان علی بالونه اینا. و یوز دمدم چیز دیروز بوده با اینا. و میگویند که ما 900 نفر محیطبان لازم داریم برای نگهداشت اینا، 90 نفر داریم. خب بودجه هم ندارن. محیط یعنی چی؟ هرچه محیطبان کمتر بهتر، چون هم میتوانیم چنارا رو قطع کنیم، هم میتوانیم جنگلا رو قطع بکنیم، هم میتوانیم خانه سازی کنیم وسط جنگل، هم میتوانیم حیوانات رو شکار کنیم ببریم، عقابا رو بفروشیم به عربای خلیج فارس، همین بچه های یوزا رو به خلیج فارس که 30-40 هزار دلار میخرن. خب هرچی محیط بان کمتر بهتر. بله این هم کار زنده. این آدم نمیدونم چی بگم واقعا. داستان غریبیست، داستان خیلی خیلی عجیبیست. در این راستا در 3 سال پیش در محل لردگان چهارمحال بختیاری 2 تا پلنگ پیدا میکنن. اینا تیر نخورده بودن، زخمی هم نبودن. معلوم شد این برادران عزیز ما سم داده بودن به این پلنگ. و 3 سال پیش 2 تا بیعقل ظالم و جاهل، البته جاهل میدونید جاهل ظالمه، یه لازم نیست بگیم که عرض کنم که جاهل ظالم، در صورتی که هست جاهل ظالمه. اگر آدم جاهل نباشه که از این کارا نمیکنه. 2 تا از این برادران بیعقل ما در لردگان میرن این پلنگ بیچاره تو صخره گیر میارن، میزنن زخمیش میکنن. من نتوانستم نگاه کنم فیلمشو، گفتم شهرشو برای من بفرستی، تو واقعا تحمل دیدن این چیزها رو ندارم، من یکی ندارم. میزنن بعد یک گوله میزنن در مغزش، بعد پوستشو میکنن، کلش این یکی میبره، پوستشو اون یک احمق میبره. اینها گزارش میکنن، محیطبانا میان و پیدا میکنن، کله رو پیدا میکنن، چیز پیدا میکنن، میبرن اینا به جرم داشتن اسلحه غیر مجاز و وارد شدن به نمیدونم محل غیر مجاز و کشتن این پلنگ، اینها رو محکوم میکنن به جریمه های سنگین 3-4 سال زندان و 80 میلیون دلار تومان فلان، و اینها میبرن دادگاه دیگه اعتراض میکنن. در ایران هم ما دادگاه نداریم. آره روزگار آخوند که دادگاه نمیشه که، یه همچه اتفاق میافته 100 بار افتاده، میبرن اونجا. آقا این آقا پسرخاله دختر عمو شهید بوده، شهیده که نمیشه جریمهش که. آقا بفرمان برید تشریف ببرید منزل. و دادگاه دوم فقط به اینا جریمه دادن که قسطی بدن، قسطی بدن. یکی از خیشان ما ماشین نو خریده بوده تهران و اینا، یه آهنگم گذاشته گوش میکرده، از یه جایی رد میشه شمارش رو بر میداره، نامه میاد در خونه، یه شما پلوشن هوایی درست کردید اونجا، بیا جواب بدید. میری میگی من نبودم. میگی شما نبودید، دختر خانومی بود. یا بفرمایید. هفته بعد دوباره، 3 باره من نبودم، بفرمایید. بعد پدرش میگه، میگه بابا بگو بودم، این که ول نمیکنن، این رهات که نمیکنن اینا. این دفعه که میره خانوم میگه شما پلوشن در فلان، بله من بودم. تا میگه دستمان میزنن و برن زندان. بابا میاد و پول میذاره و اینا میاره بیرون و شب یه گونی اسکناس میذاره به پولش، میاره خدمت قاضی، در میزنه. قاضی سمن آخون، یا آقا این دختر من خطایی کرده و اینا. حاج آقا دید که یه چیز دست ایشونه. حاج آقا شما بالاخره این بچه ما زندان ندیده فلان ندیده، ناره کارش میکنه. فردا اومد آزاد کرد، گونی پول دید. از اینجور داستان هاست عدالت. و میخوام خدمت شما بگم که از تمام آفریده های طبیعت یا خدا، این گربه ها از همه زیباتر هست، زندگیشون هم پرزحمت تره. یعنی ببر و شیر و پلنگ و یوز، اینا جالبترین موجودات طبیعت هست. بعض اینا زندگی سالیتری به قول معروف، یعنی زندگی تنهایی دارن، مثل پلنگ و مثل ببر. بعض اینها زندگی اجتماعی دارن، مثل شیر، خانواده است، شیر مادر، شیر نره، بچه ها هستن اینا. کفتار هم زمنی که گربسان نیستن، اونا هم زندگی اجتماعی دارن، عمو و خاله و اینا هم جمع میشن اتفاق. این پلنگ، خصوص این پلنگ، پلنگ هوشیارترین همه ایناست. یک زمانی همه جا شیر بوده، ولی شیر همه جا نیست، فقط منحصر است به هندوستان، هندوستان بزرگ، هندوستان آباد، هندوستانی که افتخار بشریته، فقط هندوستانه. اینا از 5-6 تا که مونده بود در سال 1947 الان شدن 1200 تا. شیرا در گجرات به خصوص اونجا هستن، شیر آسیایی. ما زدیم همه رو کشتیم. این آقای لایارد که زمان محمد شاه قاجار میاد در بختیاری، چند خاطره از شیرهای بزرگ بختیاری صحبت میکنه که همه چه زدیم کشتیم. بله، از بین بردیم. پلنگ از بس هوشیار بوده و باهوش بوده و زرنگ بوده در عالم چیز خودش، در همه محیط ها پیدا میشه. هم توانسته در منطقه هارده خودش نگه داره، هم توانسته در محل برف. ما سنو لئوپارد داریم، یعنی پلنگ برفی. بله، یا در هر منطقه که شما برید در ایران، تکوتوکی پلنگ پیدا میشه از بس باهوشه، و شکارش هم میبره بالا درخت. سر چیزم شکار دعوا نمیکنه، یعنی و تعقیب هم نمیکنه. شما کم میبینید پلنگی داره میدوه دنبال یه چیزی، نه، کمی میکشه یا رو درخت. آهو هم بیان پایین درخت. خاصیت آهو و گوز اینه که بالا نگاه نمیکنه هیچ موقع. شکارچی آدم هم هم کاری میکنن، میان رو درخت میشینن به تفنگشون تا این گوزنا بیان اینا میزن. پلنگ هم همین کاری میکنه، و بعد به مرزی که گرفت میبره بالا، دو برابر وزن خودش رو میکشه به درخت. دیگه شیران کاریش نمیتونن بکنن، اونجا مشغول میشه به خوردن غذاش. زندگی اینا تنهایی، یعنی تنها زمانی که اینها به هم میرسن این است که نشانه ای از پلنگ نر یا ماده باشه، اون یکی بیاد پیداش کنه. معمولا با ادرار کردن به تنه های درخت ها یا صخره ها، اینا میگه سیزنه، فصل شده، فصل میت کردن. بالاخره همو پیدا میکنن این دو تن، و بعد میت میکنن. میت که میکنن میگه باز از هم جدا میشن، و اون پلنگ زبون بسته ای که حالا آبستن شده، 3 تا 4 تا بچه به دنیا میاره، یا بیشتر یا کمتر. تا چند هفته اینا کورن این بچه، و این پلنگ مادر زبون بسته اینا رو با یه لطافتی با اون دندونای تیزش گردن اینا رو میگیره، از این قار به اون قار، از این سوراخ به اون سوراخ. اینا دشمن هم هم هستن، بچه هم دیگر رو میکشن. تو منطقه کفتار باشه، بوی بچه پلنگ بد میره میکشه، شیر میکشه. اینا رو مرتب جا به جا میکنه با یک زحمتی، و در این حال که داره بچه داری میکنه، شکارم باید بره. از کنم زندگیشون سخته، چون دائم اینا در فکر شکارن، دائم گرسنه هستن، باید لگد بخورن، از کوپ پرت بشن، دندوناشون بشکنه، و بعضی وقت دنبال بوره خر اینو اون میفتن میبارن، باید بری شکارم بکن که بیاره شیر داشته باشه، اینا شیر بخورن. بعد از چهر چشاشون باز بشه، آرام آرام اینا رو با هزار زحمت اینا رو راه اندازی بکنه، چند شاهکار طبیعت به وجود بیاره، چون این بچه پلنگ بشه پلنگ. و توی بیعقل و جاهل که اون شکل دفن قرازت رو برداشتی بردی کوه، این ارزش این طبیعت کوه، همین کوه سردشت الان هرچی هست، به اینه که در اینجا گوز باشه، پلنگ باشه، صدای چکاچاک جنگ قوچای کوهی بیاد از این کوه، صدای قهقه کبک بیاد از این کوه. نه که توی احمق پس فردا بری هیچی نبین، نوی سنگ بری. رکلیشو بکنی، پدن چهار تا بچه داره، تو غار منتظر شن بیاد شکاری بکنه، کاری بکنه برابر غریزش بیاد بزنه بکشه اینو، این بچه ها منتظر. ما خیلی بیرحم و شقی هستیم واقعا. از سال 68-69 بود که آدم فرستاد به کره ما. نسل آدم 40% طبیعت رو از بین برده، یعنی 40% ساکنان طبیعت که بودن از اول از بین برده. یک روزگاری بود، روزگار شکار، دوره شکار در زندگی انسان، چاره نداشت، چوبایی درست میکرد، نیزه درست میکرد، اینا میرم شکار غذا بخوره. بعد آتش رو پیدا کرد، دستش به کباب رسید. رفته رفته این عقل چرکین رو به کار انداخت برای ترفند و نیرنگ. حیوانات تا حد عقل دارن که خودشونو در واقع دریابن از دست این وجود دوپا، و همه ترفندایی اینا که نمیدونن که باروت میسازه و گلوله میذاره رو باروت و لوله آهنی درست میکنه و 400 متری 500 متری میتونه حیوان رو بکشه. هر اختراعی هم کرده، اول آدم دوپا و خودخواه که چگونه میشه کشت با این اختراع. از باروت بگیرید تا لیزر، اول میخواد ببینه که این استفاده برای تخریب و کشتن ازش چگونه ساخته میشه. یه هندی به شوخی به من گفت که شما مردم ظالمی هستید، فکر نمی کنم کار سیاسیتونم درست در بیاد. گفتم چطور؟ شما به چیزی رحم نمی کنید، من آمارا رو دارم، شما نه رحم به سگ می کنید، نه رحم به گربه می کنید، نه رحم به آهوها می کنید، نه رحم به پلنگا می کنید. هر چه انواع نایابی که در مملکت شما بوده دیگه نیست، شفقت نمیشناسید. گفتم اینطور هم نیست شما فکر میکنید و اینا. گفت نه هست، در تمام هندوستان 1 میلیارد و نمیدونم 300-400 میلیون آدم هم دارن زندگی میکنن، یه جوجه هم تو شکم این 1 میلیارد و 300-400 میلیون نمیره. اونا آزادن، فرارم نمی کنم از آدم. یه زمانی بیابان ایران پر گله های آهو بود، ببر مازندران داشتیم، چه مایه حیوانات نایاب. ولی مملکت بی صاحب دیگه، مملکت بی صاحب. بله، اینم واقعا خیلی غم انگیزه داستان یوزو ایران، خیلی خیلی غم انگیزه. حالا امیدواریم که خودشون نمیتونن، از هندیا کمک بگیرن، چون هندیا هم جاشو دارن، هم شدیدن در تکاپوی این هستن که در تکاپو این هستن که یوز آفریقایی رو بیارن. یوز آفریقایی اختلافی داره. خب یه لیستی هست شگفت‌انگیز، میخوام به شما نشون بدم، لطفا این لیست رو نشون بدید. یک لیستی هست از مزد موسیقیدانان رادیو در سال 1324، اینا امضاهاشونه که ببینید. دوست عزیز من آقای سیاه چشمان مدتی است اینو برای من فرستادن، من می‌خواستم به شما نشون بدم. نگاه کنید حقوقا رو ببینید. خب اول بیشترین حقوق رو آقای کلونل علی نقی وزیری می‌گرفته، 250 تومان در ماه، 250 تومانی. دومیش عبدالحسین خان شهنازی بوده. عبدالحسین خان، آقای شهناز، استاد شهناز دو بار به مخلص گفتن در دو موزیک، آقا تار باحال رو عبدالحسین خان میزد، آقا 240 تومن میگرفته ماهی. مرتضی خان محجوبی 220 تومن، امضاش هم جلوشه. روح الله خالقی 200 تومن در ماه. لطف الله مهتدی، هم آقای صبحی معروفی که قصه میگفت، کسانی که سن و سال ما هستن یادشون هست از آقای صبحی، وقت نمیشون فوت شد، آقای ابریشمکار رو بردن که البته دهانش به گرمی آقای صبحی نبود. جواد بدیزاده 200 تومان، آهنگ معروفش پاییز عشق هست یه هم چیزی شد، خزان رو خزان عشق در همایون. جواد ولیزاده 200 تومان، عبدالعلی وزیری که ایشون میخوند 200 تومان، جواد معروفی 200 تومان. این یکی رو نمیشناسم. مهدی خالدی 180 تومان، یکی از قدیم ترین شاگردانه مرحوم استاد سبا در ویولون، آقای مهدی خالدی بودن، آهنگای بسیار خوب ساختن، ویولونیست خیلی برجسته‌ای بودن. پیش از این که حبیب‌الله بدیعی پیدا بشه یا حقیر اینا، آقای خالدی بود و من شنیدم که این فرمی که گلها پخش می‌شد، یعنی اول ترانه بعد آواز بعد ترانه، میگن طرح مرحوم خالدی است و آهنگای بسیاری هم برای خانم دلکش ساخته. مهدی مفتا نمیشناسمش. موسی خان معروفی استاد موسیقی، بله شاگردانی بسیاری دارد ایشون. آقای موسی خان معروفی یکی از شاگردان خیلی مهمشون، دوست عزیز من هستن در لس آنجلس، جناب استاد احمد رحمانی پور شاگرد ایشون هستن، همچنین مرحوم ظریف و بسیاران دیگر شاگرد ایشون بودن. ضیا مختاری 140 تومان، غلام حسین بنان نوری 120 تومان، حسین تهرانی 110 تومان، قاسم قراب که خواننده بوده 100 تومان، عنایت الله بایگان که نمیشناسم، بابکان، جلال کسروی هم من نمیشناسم، شیر خدا صبح به صبح میخون 100 تومان، پرویز نجومی 100 تومان، لطف‌الله خان مجد 100 تومان، علی زاهدی 70 تومان، بانو دلکش 70 تومان، 70 تومان در ماه. خانم دلکش میگرده در رادیو میخونده، اون زمان از خانم مرزی و اینا گویا خبری نبوده. این خیلی چیز تاریخی جالبی است، فکر کردم شما هم بدانید بد نیست. خب ما قبل از این که زاری کردن زال رو بر رستم اینجا بخوانیم،
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
درودی دیگر هم به تنان گرامی قبل از اینکه وارد بشم به داستان کشته شدن رستم و زاری زابلی ها نیمروز، در واقع به خصوص خاندان رستم زال، اینها ابیات بسیار غم انگیزی به روسی آورده است. اینها عرض میکنم که نبرد انتخابات همچنان با شور و حرارت هرچی بیشتر جلو میره. ترامپ داره مردم میترسونه که اگه اینا دست راجعه این دست چپی بیان شهراتون خراب میکنن، مجسماتون پایین میکشن، بیچاره میشید، چنین و چنان ایجاد وحشت میکنه. این از این سو هم میگوین که آقا این آقای ترامپ وجودش همین الان داشت میگوین آقای بایدن وجودش مسمومه و این جامعه رو مسموم کرده و ما رو از هم جدا کرده، ما بایستی که با هم باشیم، ما بایستی که نمیدونم اتفاق اتحاد داشته باشیم، بین ما فساد ایجاد کرده، ما رو از هم جدا کرده و خلاصه از این بدتر هم خواهند شد. حالا ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به میدان نهد بی خداوند رو. البته ما نه رستم داریم نه اسفندیاری داریم اینجا، آقای ترامپ داریم، آقای بایدن. بله ز عشق به صبوری 2000 فرسنگ است. و آمار نشان میدهد که مردم آمریکا مثلی که گفتن کافیست، کافیست برای ما این 4 سال. آقای بایدن جلوه. برای این آقای بایدن برنده نبوده در این کار، یعنی چند باریست که میاد. آقای بایدن مغزی داره، آروارش یه مغزی دیگه داره. یه کمدین داشتیم آقای ریچارد پرایر، میگفت من وقتی که مشروب زیاد میخورم دارم رانندگی میکنم، پلیس که چراغش روشن میکنه به خودم میگم آروم باش آروم باش، از سوالی کردن کرد همون جواب بده، زیادی حرف نزن. تو به مزگ پلیس میاد من چشم میکشم، باید این یه مغز دیگه فکر من داره، اون شروع میکنه حرف زدن، نمیذاره این مغز کار کنه. آقای بایدن هم اینطوره، همیشه اینطوری بوده، همیشه اینطور بوده. یه مرتبه بینید که یک چیزی، یک بیان، یک در واقع استیتمنتی میده، یک حرفی میزنه که اصلا جاش اونجا نبوده، به زیان خودش و میبازه. اینه که ما سالهای درازه که به ایشون نگاه میکنیم، به خصوص این کمپینای برای ریاست جمهوریش، یکی دوتا از این حرفای این دو سه روز زده. خب از اینها هم میگذریم. خدمت شما عرض میکنم ما ایرانی هستیم، یکی از سربلندترین ملت های تاریخ، تاریخ ما یکی از عمیق‌ترین و انسانی ترین تاریخ ها بوده. گرفتار شد. حالا من جنگ قادسیه رم پشمند این دستگی به وقت دارد برای شما بخوام به چه گرفتاری و نکبتی دوچار شدیم و در طول تاریخ 1000 سال است بریم دست و پا میزنیم از شرش راحت چیم، حالا بدتر شده، دوال پای اسلام میگه گلوی ما رو گرفته. ده ها جشن انسانیه نگفتنی داشتیم. این نام، این روزهای ما همه نامهای زیبای ایرانی داشتن، جشنهای ایرانی. وظیفه ما به عنوان انسان برابر نظریه زرتشت در شادی و نشاط و آباد کردن گیتی و آلوده نکردن هوا و آب و محیط و اینا بوده، ساختن جهان. و در جبهه نیکی کار کردن برای نفی بدی و از بدن بدی، از اون شیاطین لعین ریختن را بکرد. و یک روز در میان ما مطالبی داریم، مملکت تعطیل میشه، نمیدونم سینه زنی میشه، شروع میکنن حیوانات رو سر ببرن، امچه بکنن برای اون اعیادی که به ما مربوط نبوده، یابانگردان بوده، اینا تحمیل شده به ایرانی متمدن. یه نوروزی مانده، اینم هی دارن دورو برش وفات فاطمه رو میکنن، دو روز میکنن، سه روز، معلوم نیست همین دو سال دیگه چماق آخونده محکمتر بشه تو دستشون، میگن آقا اصلا یه براندازی کنی، یه چیزی باری فوت حضرت فاطمه است، فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما اصلا کشف کردیم درست روز عید این مجوسا بوده و ما میخوام عزاداری کنیم سینه بزن. چون اینا هر کسب و کاری یک تبلیغی داره، عرض کردم خدمتتون، تبلیغ اینا هم همین چیزاست، همین حرفاست. و عجیب اینه که 1 میلیارد و نمیدونم 300 میلیون سنی رافضی رو کافر میشماره، و رافضی هم سنی رو عمری و کافر میشماره. اما در سنن رافضی همراه میشه مثل عید قربان و نمیدونم چیز ماه رمضان و غیره، بلاویه اون چه بر این 12 امام 14 معصوم رفته، بلاویه حوادث دروغینی که منتسب کردن به بزرگان تشیع، اونا هم هست، این هم جز تقریم ما شد. این ها همه در واقع برای بیرنگ کردن این هویت ملی است، چون میسر نیست. آقا ملی مذهبی میسر نیست، میسر نیست چنین چیزی. ما این سر این دوراهی گیج مانده ایم، نمیشه. شما این شاهنامه رو بخوانی دیگه داستانهای علی و جنگاشون اینا انقدر حقیر به نظر میاد که حالت به هم میخوره. اون مایه خرد و بزرگواری و پاکی و انسانیت در این کتاب مستطاب که در واقع سند اصالت و نجابت ماست هست، که اگه بچه باش آشنا بشه دیگه زیر بار این صحبت ها نمیره. کافیست آغاز کنید به خوندن این کتاب، کافیست فضای کتاب رو درک کنید. زبان پارسی خیلی ساده هم هست، حالا بعضی مصطلحات قدیمی شده، میتونید دیکشنری نگفت. اون چیزی با که ما رو نگه داشته و میتواند نگه دارد همین هویت ملی ماست، ایرانیت ماست. دین ممکن هر روز عوض بشه، اما این ایرانیت ماست که برجاست، اینو باید نگه داریم. این امریکایی‌ها رو عرض کنیم، دوزای قدیمشون رو میارن قهرمان، حالا دوز بوده، سرگردنه بوده، دوز قطار بوده، اینا از اینا قهرمان میسازن که میخوان یک در فرهنگ گذشته خودشون قهرمان سازی کنن، ولی ما کوچکترین توجهی نداریم به قهرمان های واقعی. خب اینجا شغاد رستم رو ترفند شاه کابل میاندازن تو چاه. از آن نامداران سواری بجست. کدام نامداران؟ اینا که با رستم اومده بودن به شکارگاه، یعنی از زابل رفته بودن در دشتای کابل برای شکار، که غریب بود و پر چاه بود و رخش دریافت، اما رستم در نیافت و نهیب کرد به رخش، رخش در چاه افتاد و رستم. از آن نامداران سواری بجست، یهی شد پیاده یهی برنشست. برنشستن سوار شدن، برنشستن سوار از گای پیاده گای سوار. چا اومد سوی زابلستان بگفت، که پیل ژیان گشت با خواب جفت. پیل ژیان اینجا یعنی از رستم خواب شد، رستم با خواب یکی شد، یعنی که کشته شد. خروشی برا اومد ز زابلستان، ز بدخواه و از شاه کابلستان. ز بدخواه یعنی شغال و شاه کابل هم که اسپرده. همی ریخت زال از بر یال خاک، همی کرد روی و بر خویش چاک. همی گفت زار ای گو پیلتن، نخواهد که پوشد تنم جز کفن. گو سرفراز اژدهای دلیر، زواره که بود نام بردار شیر. شقادون به نفرین شوریده بخت، بکند از گنین خسروانی درخت. که داند که با پیل روباه شوم، همی کین سگالد بر آن مرز و بوم. که دارد به یاد این چنین روزگار، که داند شنیدن ز آموزگار. که چون رستمی پیش بینم به خواب، به گفتار روبا گردد حلا. چرا پیش ایشان نمردم به زار، چرا ماندم در جهان یادگار. زواره رو داره نامی بره و رستم رو برای هر دو داره زاری میکنه. چرا بایدم زندگانی و گاه، چرا بایدم خواب آرامگاه. پس اونگه بسی مویا آغاز کرد، چو بر پور پهلو همین ساز کرد. گوا شیرگیرا رستم میگه، گوا شیرگیرا یلا مهترا، یلا بر جهانداره کنداورا. کجا تون دلیری و مردانگی، کجا تون بزرگی و فرزانگی. کجا تون دل و رای و روشن روان، کجا تون بر و برز و یال گران. کجا تون بزرگ اژدهافش درفش، کجا تیر و کوپال و تیر بنه. نمانده بگیتی، نماندی بگیتی، رفتی به خواب. که بادا سر دشمنت در مغاک. پس اون که فرامرز را با سپاه، فرستاد تا رزم جوید ز شاه. زال فرامرز رو به سر رستم رو مأمور کرد که بره انتقام رستم رو از شاه کابل بشه، بگیر شاهات که کشته شد کشته درم. بله، تن کشته از چاه باز آورد، جهان را به زاری نیاز آورد. فرامرز چون پیش کابل رسید، به شهر اندرون نامداری ندید. گریزون همه شهر و گریان شده، ز سوگ جهانگیر بریان شده. جهانگیر مقصود رستم است. بیا اومد بران دشت نخشیرگاه، به جایی کجا کنده بودن چاو. چروی پدر دی پور دلیر، خروشی برآورد برسان شیر. بدون گونه برخواب تن پرز خون، به روی زمین برفکنده نگون. بدان گونه برخواب تن پرز خون، به روی زمین برفکنده نگون. همی گفت که پهلوان بلند، به رویت که آورد زینسان گزند. که نفرین بران مرد بیباک باد، به جای کله بر سرش خاک باد. به یزدان و جای توی نام دار، به خاک نریمان و سام سوار، که هرگز نبیند تنم جز زره، بیوسنده و برفکنده گره. بدون تا که کین گب پیلتن بخواهم از اون بی وفا انجمن. سوگند بخوره برام عرض که انتقام خون تو رو من خواهم گرفت، نبیند تنم جز ذره. بدون تا که کین گب پیلتن بخواهم از اون بی وفا انجمن، همون کس که با او بدین کین میان ببستند، به آمد به ما بر زیان. نمانم زیشون یکی را به جای، همون کس که بودن در این رهنما، بفرمود تا تخت ها یک گران بیارند از هر سو، بیاوند از هر سوی در گران ببردن. بسیار با هون و تخت نهادن، بر تخت زیبا درخت. گشادون میان بستن پهلوی، براهیخ زو جامه خسروی. نخستین بشستندش از خون گرد، تن رستم رو میگه، بر و یال و ریش و تنش نرم نرم. همین انبر و زعفران سوختن، همه خستگیهاش بردوختن، زخمای تنشان دوختن. همین ریخ بر تارکش بر گلاب، بگسترد بر تنش کافور ناب. به دیبا تنش را بیاراستن، از اون پس گل و مشک و می خواستن. کفندوز بر وی ببارید خون، به شانه زدن ریش کافورگون. نبود جا تنش را همی بر دو تخت، تنی بود یا سایه گستر درخت. روی دو تا تخت پیکر پهلوانی رستم جا نمی‌شد. یکی نقص تابوت کردند ساج، بر اون میخ زرین و پیکر زعاج. همه درز هایش گرفته به قیر، برا روده برقیر مشک و عبیر. ز چاهی برادرش را برکشید، همی دو جایی کجا خسته دید. زبر مشک و کافور و زیرش گلاب، از اون سن همی ریخت بر جای خواب. از اون پس تن رخش را برکشی، بشست و برو جامه ها گستری. یعنی رخش را مثل رستم در باب بیرون آوردنش و در واقع چه کاره که لازم بود همون کارم انجام دادن برای رخش. از اون پس تن رخش را برکشی، بشست و برو جامه ها گستری. بشستند و کردند دیبا کفن، بجستند جایی یکی نارون. برفتند بیدار دل در گران، بریدند از او تخت های گران. دو روز اندرون کار شد روزگار، تن رخش بر پیل کردند بار. تخته های از درخت نارون بریدن و بعد دو روز در این کار صرف شد و تن رخش رو گذاشتن و سوار فیل کردن. ز کابلستان تا به زابلستان، زمین شد به کردار قلقلستان. زن و مرد بود ایستاده به پای، تنی را نبود بر زمین نیز جای. دو تا بود بر دست بگذاشتن، زن بود چون با بنداشتن. به 10 روز و 10 شب به زابل رسید، کسش بر زمین برنهاده ندید. دو تا تابوتی که ساختن، یکیش برای رخش، یکیش برای رستم، 10 روز طول کشید بدونی که زمین بذارن، رسدنش به زابل. زمانه شد از درد او، زمانه شد از درد او با خروش، دو گفتی که هامون برآمد به جوش. کسی نیز نشنید آواز کس، همه بوم ها مویه کردند و بس. به واقع درون دخمه ای ساختند، سرش را به ابر اندر افراختند، برابر نهادند زرین دو تخت، بران خوابنیده گوه نیک بخت. روی دو تا تخت جاش می شد، رستم روی تخت کافی نبود. اینه که بران خوابنیده، یعنی رستم خوابنده بودن، رستم هران کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دلبندگان، همی موش با گل برامیختن، به پای گب پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که نام دار، چرا خواستی مشک و عنبر نثار؟ نخواهی همی پادشاهی و بز، نپوشی همی نیز خفتان رز، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، یزدانت از داد و مردی سرشت. در دخمه بستند و گشتند باز، شد و نامور شیر گردن فراز. شد یعنی رفت. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاک ار همه زاهنی، اگر بین پرستی و آهرمنی. که تا زندگی سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای. درود دیگر هموطنان گرامی، داستان رخش به پایان بردیم. این دو تختی که میگفت برای رستم بوده، میگفت رخش رو بر پیل گذاشتن، درخت نارپن که بود، چون پیکر پهلوانی رستم در یک چیز جانبی شد، این است که بعد بردن رو به خاک سپردن رستم پیلتن. دو بیت خیلی معروف است اینجا نبود. دریغا گوا شیر دل، گوا شیر دل رستما، فروزنده تخمه نیرما. گوا شیر گیرا یلا مهترا، دلاور جهانگیر و گنداورا. نیدن این چیز چاپ مسکو، چاپ مسکو چاپ خوبیه. من فقط یه مشکلی که داره این است که چون نسخه لندن رو معیار گذاشتن، 675 لندن، اونجا عناوین رو نمیاره، فقط یه داستان میذاره، اول داستان میگه، دیگه بقیهش شما مشکل داری برای پیدا کردن مطلب، چون عناوین نداره، وگرنه چاپ مسکو چاپ خوبیست. در واقع توالی منطقی ابیات درش حفظ شده، چون داستان یهو تخریب نمیشه. توالی منطقی ابیات شاهنامه مل هم همینطور. این کتابی که بسیار زحمت کشیده است آقای خالقی، یک مرتبه به کل توالی منطقی گم میشه و کل داستان تخریب میشه. مثل این که به نظر من ایشون شاهنامه خوان نبوده، با فضا آشنا نبوده، یه بیت رفته جلو. وقتی که توالی منطقی منطق داستان خرابه، کل داستان هم خراب میشه. در این باب صحبت کردم و بعدم صحبت این از این داستان. خب خدمت شما عرض کنم، ما در باب جنگ قادسیه 20 سال پیش صحبت کردیم. چون کسانی که تازه متولد شده بودن حالا 20 سالشون شده، لازم دیدیم که یه نگرشی دوباره بکنیم به جنگ قادسیه. مغلا آمدند و کشتند و سوختند و بردند و رفتند. این رفقا آمدند و دزدیدند و تحمیل کردند و از کنند که از گرفتند و باج گرفتند و از کنند که همه کارا کردند و ماندند. مغول زمینی که نیروی خیلی مخربی بود در اول تمدن، تنها چیزی که از اینا مونده شد 30-40 لغت مغولی هست در غیر زبان فارسی. بله، این در قادسیه شد. اسلام دین نیست دوستان، اسلام یک مکتب سیاسی با رویه دینی، یک سرش هم به ما بعد و طبیعه وصل است. اگر نه کار سیاسی است. جنبه فاشیستیش هم فوق‌العاده است. بارها گفتم ریلیجن به زبان انگلیسی که یعنی دین میده، از معنویت ریلیجن بیرون نمیتونه بره. از انسانیت بیرون نمیتونه بره و اسمش هم ریلیجن باشه. حتی اون کسی که بت میپرسته، مار میپرسته، نمیدونم چی میپرسته، و هم وقتی نگاهش به دنیا بگم نگاهش نگاه انسانیه. اما اسلام این نبوده. هر کس از ما نیست دشمن ماست. این چیزیست که اروپایی‌ها در باب آخوندهای ما نمی‌فهمند، متوجه نیستن. که وقتی آخوند داره با آلمانی صحبت میکنه یا با انگلیسی صحبت میکنه، داره خدعه میکنه. دستش برسه یعنی اینه میخوام بگم، اگر که فرض کنیم، فرض دیگه، فرض محال که محال نیست، که تمام نیروهای اتمی دنیا دست این آخونده بود، بقیه کشورها همه ضعیف بودن، نیروی دفاعی خودشون نداشت، فکر میکنی آخونده چه میکرد؟ یک مسیحی زنده نمیذاشت، یه بودایی زنده نمیذاشت، یک هندو زندگی رنگ نمیذاشته. و اگر دست رافضی بود یه سنی زنده نمیذاشته. این بدبختی که مردم الان دوچار شدن به لحاظ اقتصادی و غیره از کجا آمد؟ پیشش از کجا آمد؟ از اونجا آمد که سید علی خواست چه بکنن؟ میونبر بزنند به اسلحه و موشک های اتمی و قدرت خودشون توسعه گیر افتادن. گیر افتادن، تحریم پشت تحریم تا رسیده به اینجا. وقتی که قدرت دست یک نفر بیفته، اونم آخوند پنج تومانی قدیم، از این توهمات جهانگیرانه به سرش میزنه دیگه. همه مردم ایران دارن مکافات تفکرات کار از توهم این دونکیشوت رو نشون میده. دونکیشوت شدیم، جهانگیری کنه، اسرائیل تخریب کنه، آمریکا رو هم چه بکنه. یه زمانی بود در مغرب زمین شهرشناس ها بودن، آخوندشناس ها بودن، اما دیگه نیستن. اینا خیال میکنن آخوندم جز آدم های معمولیه. معقول فکر میکنه. اما نه، اون فاشیستی که از ابتدا مکتب رو بنیاد کرده میگوید که هر کس از ما نیست بر ماست، مگر این که بیاد از این خود ما بشه یا به ما باج بده. از اون که میخواد باج بده یا جزیه بده اهل کتاب باشه، اگه اهل کتاب نباشه که هیچی، باید کشته بشه. چون وقت کم هست، خب مقصود اینا شروع کردن. بعد از این که شما اگه نگاه کنید به نامایی که پیغمبر اسلام نوشته به این اون، بعد از که از مکه برگشت و تعدادش هم چیشن رو زیادتر شد، درست مثل یک سلطان حاکم تهدید میکنه قبایل رو، میگه اون موضوعات مربوط به دین و این حرف هم اینا نیست، یا میدید باج یا اینکه آدمی فرستن پدرتون رو در بیارن. اینا کتاب پره، این واقعی پره، این داستان. بعد قبل از اینکه ایشون فوت بکنن به سال 10 هجری، تعدادی نامه این سو اون سو فرستادن، یکی به پادشاه مصر بوده، یکی به پادشاه حبشه بوده، یکی پادشاه ایران بوده. بله، و ایشون که فوت شد ابوبکر بود. وقت ابوبکر در سرکوب عرب گذشت، عرب همه برگشتن از اسلام به جز قریش و کسانی که در مدینه بودن. تمام قبایل عرب برگشتن، گفتن ما زکات نمیدیم، هیچ مالیاتی نداریم بدیم. ابوبکر 11 لشکر درست کرد، فرمانده کل خالد بن ولید، که هر جا از راه دور به قبیله نزدیک شد صدای از اون نیامد، قتل عام. عرض کردم به کرات و مرات بزرگ بیشترین مقاومت ها رو مقابل گسترش اسلام عربا کردن، نه در عربستان، عربای عربستان سعودی. خب حالا 15,000 نفر آدم جمع شدن در مدینه، 15,000 تا صبحونه میخوام، 15,000 شام نیست بخورن که، قارت دوران قارت تموم شده. یه قارتی ها کفاف نمیده. اگه یه زمانی نمیدونم کاروان ابو سفیان قارت میکردن تا یه 6 ماه میشد بخوری، یه 4 ماه 3 ماه 2 ماه میشد بخوری از این اموال، حالا دیگه باید به جاهای بزرگتر حمله بشه، اتشه جماسیه بشه. وقتی عمر ابن عاص رو فرستاد عمر برا فتح مصر، میگه ای عمر بجم که گرسنگی داریم میمیریم. نامه نویسی یک کاروانی فرستادم. کاروان از چی؟ از مال مردم بیچاره مصر، سرش میرسه به مدینه، دومش از مثل انوری بینه تکار راحت باشه امیر المومنی. خب حالا این آدم ها هستن، اعراب هم کشتن، اعراب هم چیز نداشتن بیچاره دیگه، یا مسلمون شدن دوباره از ترس. حالا چه باید بکنن؟ حالا باید من اینجای جدیدتر غارت کنن. اگر یک زمانی 50-60 نفر قضا لازم داشتن میرفتن سر کاروانا گردنه میزدن، حالا باید بیادن مملکت ها غارت کنن تا این هم آدم بشه سیرشون کنن. شروع کردن از منطقه همین شام و نمیدونم مصر و اینا که در دست رومیا بود و اینا، شروع کردن این طرف حمله کردن. هوس حمله به ایران هم عرض کنم که در روزگار عمر زنده شد و شروع کرد لشکرهای فرستادن به طرف ایران، که البته ابتدا جرأت نمی کردن اصلا فکرشو بکنن. و خاندان ساسانی به انحطاط رفته بود بین سالهای 601 مسیحی تا 628. جنگ بوده بین ایران و دو امپراتور که دومیش هرقل بوده. و دو جنرال درجه یک هم ایران داشت، شهر براز و شاهین اگه اشتباه نکنه، که اینا قسطنطنیه رو محاصره کردن، چیز نموده بگیرن، بعد عقب نشینی کردن. هرقل 3-4 سال تهیه و تدارک دید برای جنگ و ناگهان حمله کرد و ارتش ایران متلاشی کرد تا 15 کیلومتری مدائن هم آمد. از اون سو هم بهرام چوبین آمد و خسرو پرویز رو ویرون کرد از ایران و این آقا رفت بود اونجا، یه لشکر از رومیا گرفته بود. این توالی تاریخیش رو بازی کرونولوژیش رو درست بود که اینم آمده بود و بهرام رو چیز کردن بیرون. و مقصود این که در منتهی درجه ضعف و فتور بود سپاه ایران و تشکیلات ایران. و بعد از خسرو پرویز هم کسی پیدا نمی کردن بازجا کنن دوتا دخترانشو، اوراندخت و آذربیدخت، خیلی مدت کوتاه بازجایی رساندن. و در زمان توران بود که اینا حمله کردن به شهری که خواهم خون خدمتون. یک بازاری بود نزدیک مدائن، قریب 2,000-3,000 نفر می آمدن مرچندایز می آوردن اونجا می فروختن یا می خریدن. مصنی سپهسالار عمر حمله میکنه، ایرانی ها رو میکشه و اینا رو غارت میکنه. بعد ایران بگیرن توراندخت رو بر میدارن، یزگرد که خیلی جوان بوده پادشاه ایران. حالا وقت کم هست، یه چند کلمه از این میخوانیم. خب بله، خب اینا زمان ابوبکر فرستاده بود اینا رو، اما دستور کلی حمله به ایران نداده بود که به ایران هم حمله بکنید. چند تا جنگ هست قبل از اینکه ما برسیم به جنگ قادسیه، البته الان وقتی هم دیگه نداریم و من فقط این تیکه رو شاید برسم بخونم که این مصنی که آمده بود با ابو عبیده، در واقع ابو عبید، ابو عبید اگه سپهسالار بود با مصنی آمده بود از طرف چیز مرزهای ایران، کشته شد زیر دست و پای فیل افتاد، کشته شد. مصنی هم میمیره، سعد میاد، سعد ابن ابی وقاص میاد. باری میرسیم به اینجا که اینا کشتن، ریختن و غارت کردن 2,000 ایرانی رو کشتن و اموالشون رو غارت کردن و بردن. میگوید که ناگاه خیشتن بر ایشان زدند، اونا که آمده بودن خرید و فروش کنن ایرانی ها رو، 2,000 مرد در اونجا بکشتن و دیگران همه بگریختن و 1,000 اشتر پربار گوناگون از اونجا بیاوردن و همانگاه روی باز پس نهادن و به سواد آمدن و اون خواسته همه بر مسلمانان قسمت کردن. ماشاءالله کارشون رو قارت دوزید. و مصنی 5-1 سوی عمر فرستاد رضی الله و او را از اون خبر کرد و اون هزیمتیان به مدائن آمدند خسته و برهنه، یعنی ایرانی ها این را قارتون کرده بودن، زخمی و برهنه اومده به مدائن و این خبر بگفتند و همه عجم را اونجا اندر خواسته بود گرد آمدند بر در سرای پوران و فریاد برآوردند. پوران بوران نوشته، چون عربی پی نداشته و بور. توران رستم را بخوان، یعنی رستم فردوسی، و گفت ایشان به سواد رفتند، اکنون اونجا سپاهی قوی باید. مردمان گفتند این همه از آن است که ما را ملک نیست، و چون زنی ملک بود کار مملکت چنین بود. پس بگفتند شهریار را پسری بود و هرمز او را بخواست کشتن. نام اون پسر یزدگرد، او را طلب کردند و به سواد اندر یافتندش. یزدگرد 20 ساله بود، او را بیاوردند و به پادشاهی بنشاندند و تاج بر سر وی نهادند. این پس یزدگرد آخرین پادشاه. و مرگ یزدگرد خیلی غم‌انگیزه، خیلی رو بعد خدمتتون خواهم. و اینجا از صحبت میکنه که چون وقت نیست ما نمیتونیم واردش بشیم، اما در جلسات بعد از متن کتاب خدمتتون خواهم خواند که چه شد. نمایندگانی که فرستادن از سوی سعد، چون سعد ابن ابی وقاص پسوراری قبول کرد، آمدن مرز ایران و رفتار یزدگرد با اینها و وقایع بعدی. وقت با در اینجا به پایان رسید. هموطنان، با سپاس از سپهر گرامی و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین.